اش آب میریزه.
کوزه همون اینجاست، هر کدومو که میخواییم برداره. اما نه، اگه یه دقیقه روی همون چارپایه بشینی من کارم تموم میشه و میرم از توی پستوی کوزه خوب واسهتون میارم.
بسیار خوب. احوال خود شما چطوره؟ خوب هستی به حمدالله؟
شکر خدا خیلی خوبم، چون عاقبت فهمیدم که چی کار باید بکنم.
چطور؟
مدت ها بود که فکر میکردم چی کار باید بکنم، برگردم به شهر خودم و سر و سامونی به زندگیم بدم یا یه چند سال دیگه همینجا توی نجف بمونم.
تو از اهالی سامره بودی دیگه؟
بله، اهل یکی از روستاهای سامره. قبلا گفتم بهتون، روستای عینیه.
بله فرمودی. خوبه که تو یکی بالاخره تکلیف خودتو فهمیدی یا باشه.
یه بار واسه شما درد دل کردم، عاشق دختری شدم که خانوادش از من و خانوادم خیلی سرتر بودن، آخرش هم که دختره رو به یکی دیگه شوهر دادم. از اون به بعد منم دیگه نتونستم توی عینیه دووم بیارم، اومدم نجف، چون میخواستم تا میشه از شهر و دیارم دور باشم.
بعد قبلا فرمودیم. خب بالاخره تصمیم گرفتی که چه کنی؟
من توی این سالا فوتوفن کوزگری رو یاد گرفتم، دیگه چیزی نمونده که بخوام یاد بگیرم.
احسن.
بعد از این دیگه ذوق و سلیقه و تجربه یادمه که به کار میاد. استا جاسمم فقط به خاطر منه که این کارگاه رو باز نگه داشته، وگرنه پسراش خیلی دلشون میخواد که کارگاه رو جمع کنن و بزنن توی کار و کاسبی دیگه، به خصوص که دیگه استاد جاسم هم از دست و پا افتاده و نمیتونه اینجا رو بچرخونه. منم فکر میکنم که دیگه وقتشه برگردم به ولایت خودم و توی عینیه یا سامرا یه کارگاه واسه خودم رو برا کنم و زن بگیرم و مثل بقیه مردم تشکیل خانواده بدم. تازه یه چیز دیگه هم هست که
اون چی آقا جون؟
شما علما واسه ما مردم خیلی از مردن و آخرت میگفتین و میگین. مردن حقه، دوست ندارم یه وقتی توی غربت بیفتم و بمیرم.
بله مردن که حقه، اما انشالله که عمرت باقی باشه به این دنیا.
چون میدونستم این روزا دیگه روزای آخر کارم توی این کارگاهه، چند تا کوزه رو واقعا با جون و دل با تمام وجود درست کردم.
احسن.
شما میفهمی من چی دارم میگم، میخوام یکی از همونا رو واسط بیارم.
ممنونم آقا جون.
خب از این کوزه ها این یکی رو برمیدم، اینم کوزه شما، واقعا قشنگه مگه نه؟
دست شما درد نکنه. بله کوزه خیلی قشنگیه، معلومه که در کمال تقارن و دقت ساخته و پرداخته شده.
قابل شما رو نداره.
خب تو امروز علاوه بر این کوزه یه درس بزرگتری هم به من دادی.
خجالت هم ندیم دیگه، من کیم که بخوام به عالمی چون شما درس بدم. شما گرچه خیلی جوونی، ولی میدونم خیلی چیزا سرت میشه، خیلی چیزا که من یقینا نمیتونم بفهمم.
من بی‌تعارف گفتم، مدت ها بود که در برزخ انتخاب بودم که باید برگردم به شهر و دیار خودم یا بازم تو نجف بمونم و به درسم ادامه بدم. گرچه از مدت ها قبل حس میکردم که دوره اقامتم تو این شهر و حوزه علمیش به سر رسیده، اما نمیتونستم تصمیم بگیرم. از خدا خواستم تا نشونه ای چیزی به این بندش نشون بده که بتونم تصمیم درستو بگیرم، که تو با این چیزا که به هم گفتی اون نشونه ای که میخواستم رو گذاشتی جلوی پا.
انشالله که خیره.
بله خیر انشالله. خب آقا جون قیمت این کوزه چند بود؟
قابل شما رو نداره، اینو همینجوری برده.
نه خیر، نمیتونم قبولش کنم مگر پولش رو تمام و کمال داده باشه.
خدا گواهی که تعارف نمی کنم.
میفهمم. اما حتما باید پولش رو بدم وگرنه نمیبرمش.
خب همون قیمتی که تا به حال بابت کوزه میدادیم.
اما این کار دله.
بله، ولی مگه میشه واسه کار دلم قیمت گذاشت؟
حرف حقه، واسه کار دل نمیشه قیمت گذاشت آقا جون.
خب پس حالا هم همون پولی رو بدین که پیش از این برای خرید کوزه میدادین و نه بیشتر.
بسیار خوب، این هم بابت کوزه.
با تن سالم ازش استفاده کنین انشالله.
خدا به تو و کسب و کارت برکت بده انشالله، و توی کاری که در پیش داری یار و یاورت باشه آقا جون.
پس بالاخره تصمیم به برگشت گرفتی؟
بله، البته هنوز دوره درسم با آقای کوهکمره‌ای و آقای نایمی تمام نشده. وقتی این دوره ها هم تمام شد، اگر عمری باقی بود برمیگردم به تبریز.
اگر تو رو نمیشناختم میگفتم از تنگی معیشت و نرسیدن به موقع وجوهات باغ و زمین زراعت در تبریز داری از اینجا میری.
خدا رو شکر که شما این موضوع رو درک میکنید و من ناگزیر نیستم حداقل برای شما چیزی رو توضیح بدم. تنگی معیشت و این حرف ها همه بهانه است و شاید هم تلنگری برای کاری که باید زودتر به انجام برسونم.
هیچ فکر کردی وقتی که به تبریز برگشتی اونجا چی کار میخوایی بکنی؟
بله استاد، میخوام از دانشی که پیش شما و دیگر آقایون کسب کردم استفاده کنم و دریافتامو بنویسم و منتشر کنم. فعلا این تنها برنامه‌ایه که برای خودم دارم.
خوبه. این حرفت منو یاد داستانی انداخت که در جوونی شنیده بودم. میگن یه بابایی بود که هر اتفاقی رو میخواست خودش تجربه کنه و دست به هر کاری میزد که در آینده مردی پخته و مجرب قلمدادش کنه.
صحیح.
دست آخر یه روز جلوی آینه یهو نگاهش به مردی افتاد، پیر و فرتوت و درهم شکسته، که هر چیزی رو تجربه کرده ولی تجربیات جدید هرگز بهش این فرصت رو ندادن که اون همه تجربه رو در راهی به کار بندازه تا هم خودش ازش نفعی ببره هم سودش عاید بقیه مردم بشه.
سبحان الله. نکته ظریف توی صحبت‌های شما رو گمون میکنم که فهمیده باشم. پس استاد به نظر شما هم دیگه وقتش از اندوخته هم بهره برداری کنم؟
البته، اما اینو بدون که یاد گرفتن تمومی نداره.
بله.
نظر دیگران با تعارفاتی چون خطاب استاد تو رو گمراه کنن. اینو بدون که استاد ایستگاه آخره و این مسیر چیزی به اسم ایستگاه آخر نداره.
حرف شما رو آویزه گوش میکنم مثل همیشه.
خوبه. در ضمن محمد حسین،
بله،
در زمان ما خیلی چیزها هست که باید توضیح داده بشه. یادته در مورد صدرالمتألهین چی بهت گفتم؟ کاری که بزرگانی چون سهروردی با تمام تلاشی که کردن نتونستن به انجام برسونن، ملا صدرا از عهده‌اش بر اومد. اولا که مسائل فلسفه رو از پراکندگی بیرون آورد و یک جا روی هم چیند. ثانیاً امکانات تازه‌ای به فلسفه داد. یعنی چی؟ یعنی مباحثی رو در این حوزه پیش کشید که پیش از اون اصلاً قابل طرح نمی‌دونستن. این دو. و دیگر این که بسیاری از نقطه نظرات عمیق و فلسفی اهل بیت و ائمه معصومی رو که به مرور زمان نزد علما چون شبهات شمرده می‌شدن رو حل و روشن کرد. و این به نظر بنده مهمترین کار ملا صدرا بود و الحق که به خوبی هم از عهده‌اش بر اومد.
شما چنان حرف میزنید که آدم کم ظرفیتی مثل من ممکنه به اشتباه بیفته و خیال کنه دارید منو با جناب ملا صدرا قیاس میکنید.
من که به این نیت حرفی نزدم، اما چگونگی این قیاس رو آینده روشن خواهد کرد.
عظمت این حرف شما منو به وحشت میندازه. میترسم ظرف چیزی که گفتید نباشه.
اون ظرف رو خداوند به آدم میبخشه و من گمون میکنم که فکر کنم دیگه وقت برگشتنه.
حالا باید چه کار کنم؟ من برای این زبان بسته غذا ریختم، اما باید بیارمش بیرون وگرنه تلف میشه حیوان. آخه چرا باید دقت نکنیم که همچنین؟ لا اله الا الله. خانم سادات، بالاخره اومدین؟
سلام.
سلام، چقدر دیر کردید؟
محمد حسین، من که گفتم با چند تا از خانما میریم زیارت، چه خبر شده؟ چرا این همه ناراحتی؟
یه گربه افتاده توی چاهک حیات خلوت.
ای وای،
من نمیفهمم چرا باید غفلت کنیم و در چاهک رو باز بذاریم که این حیوانک بیفته اون تو.
تقصیر من بود، توی حیات خلوت رخ میشستم، در چاهک رو باز کردم و یادم رفت دوباره دریچه رو بزنم سر جاش. حالا بریم ببینیم چه کار باید کرد.
من چند بار براش غذا ریختم، اما اینجوری نمیشه. باید بیاریمش بیرون وگرنه این حیوان زبان بسته از گرسنگی هم که نمیره از ترس دق میکنه.
آره باید بیاریمش بیرون. چی بگم، همش تقصیر من بود، باید بیشتر حواسمو جمع میکردم.
بسیار خب، حالا چه کنیم؟
چرا نرفتی سراغ آقای صدوق؟
آقای صدوق؟ همسایه‌مونو میگی؟
آره همین آقای صدوق.
آخه میرفتم بهش چی میگفتم؟ بهش میگفتم بی توجهی کردیم و گربه افتاده تو چاهک؟
نه محمد حسین، منظورم اینه که آقا صدوق آشنا زیاد داره، باید یه مغنی بیاریم، حتما کسی رو میشناسه. آخ که چه اشتباهی کردم من، حالا تو این وضعیت بی پولی کلی هم باید خرج مغنی و چه و ماسه و سیمان کنیم.
دیگه چاره ای نیست، بذار من برم ببینم آقای صدوق الان خونه است یا خیر، بلکم تا شب نشده این کار رو تمام کنیم.
صبر کن من خودم میرم. همین امروز با زهرا خانم آقا صدوق و خواهرزاده‌اش رفته بودیم زیارت، همین حالا از هم خدافظی کردیم. بذار ازش بپرسم، اگه آقا صدوق خونه بود که میگم لطف کنه و بره یه مغنی بیاره.
پس همینجا تو حیات من منتظرم. باشه. برو یه خبر بگیر و زود برگرد.
باشه باشه چش.
زیاد نگران نباش آقا سید، 10 دقیقه دیگه میارمش بیرون با امید خدا.
فقط تو رو خدا مراقب باشی و سنگی آجری نیفته روی سر این زبون بسته.
خیالت راحت باش آقا سید، مراقبم.
این همه دقت میکنیم باز همینطور میشه. باور بفرمایید من حتی اجازه نمیدم برای از بین بردن سوسک و مورچه هم خونه رو سمپاشی کنم.
پس باید خونه پر از سوسک و مورچه باشه ها؟
نه آقا جون، دیگه برای خانوم بنده هم این مسئله حل شده که باید خونه رو چنان تمیز نگه داشت که سوسک و مورچه هم خود به خود پیدا نشه، وگرنه این هم جاندارن و ما حق نداریم موجودی که خدا بهش جان داده رو بی جان کنیم.
خوبه که شما توی خونه مرغ و جوجه نگه نمیدارین، وگرنه موقعی که میخواستین یکیشونو سر ببرین حسابی عذاب وجدان میگرفتین.
چی میگی آقا جون؟ اتفاقا ما مرغ خونگی هم نگه میداریم و همین حالا هم 2 تا مرغ داریم که قبل از اومدن شما انداختمشون توی قفس جلوی دست و پا نچرخن، ولی ما مرغ خونگی رو هم نمی کشیم. توی این خونه مرغ هم اونقدر باید بمونه تا عمرش تمام بشه و بمیره.
پس آقا سیه، فایده این نگهداری مرغ و جوجه واسه شما چیه ها؟ یعنی فقط به خاطر تخم مرغ هاست؟
نه خیر آقا جون، بنده فقط میخوام تو خونه دونخور داشته باشیم. اینم از مرحوم پدر یاد گرفتم، خدا بیامرز کلی کفتر داشت تو دهمون، اما نه به این خاطر که عشقی به کفتر بازی داشته باشه. مرحوم پدر معتقد بود خونه‌ای که توش دونخور باشه همیشه با برکته.
آقا سید شما خیلی دل رحمینا.
آ شما مشغولی، من برم و دو تا استکان چای بیارم.
نه به خدا، راضی به زحمت شما نیستم.
هیچ زحمتی نیست آقا جون، خدا رو شکر که سماور خونه ما همیشه روشن. زود بر میگردم آقا جون. چاییت سرد نشه، صبر کن کمی آب بیارم دست و بالتو بشور.
نه زحمت نکش، ما اگه خدا زدتمون همیشه دست و بالمون گرد و خاکیه. بفرمایید بشینید، راحت باشین.
نه شکری نکن آقا جون، مگه کار کردن آر که نیست.
با همین لباسم پاک میکنم، ما اینجوری دست و بالمون پاک میکنیم. ناشکری نکردم آقا سید، کار شما علما کجا و کار ما کجا؟ اصلا میشه گفت یکیه؟ نه به خدا، اگه ما هم درگاه خدا ذره اعتبار داشتیم سر کارمون با قلم و دفتر و کتاب میافتاد، نه با خاک و خون.
اون یکی چای رو هم تا گرمه شما میل بفرمایید.
دستتون درد نکنه
نوشه جون.
یه با سید، شما خودت نمیخوری؟
تا این زبون دسته بیرون نیاد چیزی از گلون پایین نمیره.
باشه این یکی چایرم میخورم.
نوشه جون، این چیزی که گفتم منو یاد واقعی انداخت که خودم چند وقت پیش شاهدش بودم.
درباره مغنی ها؟
نه خیر، این ماجرا مربوط به یه کارگر ساختمونی میشه.
خب پس حرفه ما نزدیک آقا سگه.
بله آقا جون، گمون میکنم دو ماه قبل بود که از کنار یه ساختمون نیمه ساز رد میشدن، بنا داشت بالای ساختمون آجر میچید و کارگرش هم از اون پایین آجر بالا میانداخت.
خب
یه دفعه پای بنا لغزید و از اون بالا افتاد پایین. من که دلم یه دفعه ریخت تو خونم، فقط شنیدم که کارگرش دستشو گرفت بالا و فریاد زد نیفت، و بعد اون بنا به آرومی پایین اومد در حالی که باید دست و پاش خورد میشد، اما حتی یه خراش هم بر نداشت.
پناه بر خدا، خیلی عجیبه.
من که خودم شاهد این صحنه بودم دیگه طاقت نیاوردم.
خب
رفتم سراغ اون کارگره و ازش پرسیدم چطور شما به این مقام رسیدی؟ یه لبخندی زد که انگار مگه چیزی عجیبی شاهد بودم، و گفت یه عمر ما حرف خدا رو گوش کردیم، امروزم خداوند رحمان به حرف ما گوش کرد، این کجاش عجیبه؟
میگم آقا سیه، گفتی خودت شاهد این ماجرا بودی؟
بله آقا جون، با همین چشمای خودم دیدم.
جلل خاله.
بله، هیچ کس نمیدونه که یک ولی خدا رو در چه کسوتی میشه پیدا کرد. یه کارگر ساده ساختمونی یا یک مغنی و یا چه میدونم حالا هرچی.
حرف امروز شما رو هیچ وقت از یاد نمیبرم آقا سید، هیچ وقت. به جنب زودتر این زبون بسته رو بیارم بیرون.
برادر، با این حساب تا آخر همین ماه باید آماده برگشتن باشیم.
بله آقا محمد حسن، دیگه وقتشه که برگرد.
راستشو بخوای از همین حالا یه جورایی دارم برای نجف و بارگاه حضرت امیر و تابستونا یا ایام عاشورا که به کربلا میرفتیم داره تنگ میشه.
برای همینم ازت خواستم امروز و وقت بذاریم و توی این نخلستان بچرخیم. راستش میخوام خاطره اینجا رو تا عمر دارم در یادم ضبط و ثبت کنم. این نخلستان منو به یاد تمام خاطراتم از عراق میندازه.
برادر این کلاغا چشونه؟ واسه چی دلتنگی میکنه؟
شاید هم دارن ذکر میگن. برادر تعجب کن.
حق با شماست داداش، انگار همه ذکر میگن.
درست، چون همه ی عالم زنده است و همه ی عالم عالمه.
چه دنیای عجیبی، جدن چه دنیای عجیبی.
از عجایب این دنیا ما هیچ نمیدونیم، واقعا هیچ نمیدونیم.
خیلی عجیبه. اون دلتنگی که حرفشو زدم انگار دیگه نیست. خیلی عجیبه.
حقه. دیشب توی پشت بوم منزل آماده خوابیدن می شدم که یک لحظه احساس کردم دست و پام به خودی خود شعور دارم، یعنی مستقل از من می بینن و می شنون. بعد یک آنچشمم به ستاره های آسمان افتاد و دیدم همه ی عالمه که صاحب شعوره و می بینه و می شنون. همه ی عالم محمد حسن. الله اکبر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
برخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. به نام او که عشق را آفرید. سلام دوستان عاشق، سلام بر شما عزیزان، سلام بر شما همراهان، سلام گرم ما را در این لحظات ملکوتی و زیبا بپذیرید. خداوندا، خستم از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک. بارانی بفرست که چتر گناه را به دور انداختم.
الهی نفسی ده که حلقه بندگی تو گوش کند و جانی ده که زهر حکمت تو نوش کند.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو. من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی تو.
خدایا صدایت می زنم، چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلات نمی دانم. خدایا تو را دارم و دلی که یقین دارد به بودنت، یقینی که آرامم می کند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد.
حضرت می‌فرماید من به 5 مطلب تو رو توصیه می‌کنم. این 5 مطلب امام باقر علیه السلام رو در زندگی نسب‌العین قرار بدیم. ببینیم